به سومین اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم، میزبان شما، و قرار اینجا ترجمه فارسی مقاله هایی رو براتون بخونم که یا برنده یا نامزد جایزه روزنامه نگاری پولیتسر بودن. تو این اپیزود بخش سوم و ما قبل آخر مقاله آمریکایی ترین تروریست رو میشنوید که با عنوان اصلی The Most American Terrorist Making of Dylan Roof در سال 2018 برنده جایزه بهترین نوشته بلند شده و نویسندهش خانم رچل کاتسیگانسا که خودش سیاه پوست هم هست به بررسی عواملی میپردازه که دیلان روف 21 ساله رو تبدیل کرد به مردی که مرتکب قتل 9 تا سیاه پوست تو کلیسای مادر امانوئل چارلستون شد. اگه قسمت‌های قبلی رو نشنیدین، پیشنهاد اینه اول اونا رو گوش بدین و بعد بیاین به این قسمت. تا اینجا شنیدیم که نویسنده برای فهم بهتر شخصیت دیلان تصمیم میگیره علاوه بر تحقیقات خودش با آدم‌هایی که دیلان رو میشناختن هم مصاحبه کنه. اطلاعات زیادی از پدر دیلان نمیتونه بگیره، ولی میفهمه زندگی این آدم بعد از جنایت پسرش دیگه نابود شده. همکلاسی‌های دیلان اینو یه فرد غیر اجتماعی توصیف میکنن. مدیر مدرسه‌اش هم اعتقاد داشته شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر منفی زیادی گذاشته روی این بچه. در مورد تاریخچه خانوادگی دیلان هم شنیدیم که از یه خانواده متوسط و رو به پایین میاد و اجدادی داشته که در گذشته ها مالک یه دختر بچه برده بودن. نویسنده یه سری هم زده به کلیسای خانوادگی اینا و تا حدی رگه‌هایی از نجات پرستی رو اونجا هم احساس کرده. کشیش خانوادگی دیلان با این که میگه این پسر تا حدی باهوش بوده، ولی اعتراف میکنه چند باری که دیلان رو بعد از حادثه تو زندان دیده نشونه ای از تغییر و پشیمونی در وجود این آدم پیدا نکرده. اینم فهمیدیم که دیلان یه سابقه کیفری هم داشته به خاطر حمل مواد مخدر. با این خلاصه که شنیدیم آماده ایم برای بخش سوم مقاله. آپریل 2015، 8 روز بعد از تولد 21 سالگی، دیلان که به سن قانونی خرید اسلحه رسیده بود، پولی که باباش واسه کادوی تولد بهش داده بود رو برداشت و رفت یه مغازه اسلحه فروشی به اسم شوترز چویس تا یه تفنگ بخره. انتخابش هم یه هفت‌تیر کالیبر 45 گلوک بود. از اونجایی که دیلان یه سال قبل‌تر به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده بود، داستانشو گفتیم اپیزود دوم، قانوناً نمیتونست مجوز حمل اسلحه بگیره، ولی دروغ گفت تو تکمیل پرسشنامه درخواست مجوز، یا بهتره بگیم دروغ نوشت. ذیل بندی که از متقاضی میپرسید آیا شما مصرف کننده غیر قانونی یا معتاد به ماریجوانا و هر گونه مشتقات آن، تحریک کننده ها یا هر گونه مواد دیگر اعم از صنعتی و سنتی هستید، این نوشت خیر. به عنوان کسی با سابقه کیفری، دیلان صلاحیت نداشت مجوز حمل اسلحه بگیره و باید تو بک‌گراند چک FBI میفهمیدن و رد میکردن درخواستشو. اصلا طبق قانون یکی از کارهای بک‌گراند چک FBI اینه که اجازه ندن سلاح دست نااهلش بیفته. پروسه هم اینجوریه که اگه بعد 3 روز اینا جواب ندادن، فروشنده مجازه اسلحه رو به مشتری احتمالی بفروشه. 5 روز بعد، یعنی 16 آپریل، دیلان رفت تفنگی که انتخاب کرده بود رو تحویل بگیره، ولی چون تا اون روز جوابی از FBI نیومده بود قانوناً مشکلی وجود نداشت. فروشنده هم پولو گرفت و تفنگ رو با 5 تا خشاب گلوله تحویل دیلان داد. این جناب فروشنده اسلحه 2.5 ماه بعد از فرستادن درخواست دیلان و 12 روز بعد از تیراندازی این آدم تو کلیسای مادر امانوئل یه تماس از FBI دریافت کرد به این مضمون که متاسفانه یه اشتباهی پیش اومده و فروش اسلحه به دیلان استروم روف باید متوقف بشه. چند ماه قبل از تیراندازی دیلان یه سفر دور و درازی رفت تو کل ایالت تا خودشو آماده کنه واسه این کشتار. نقشه جی پی اس جایی که رانندگی کرده بود رو بعدن که اف بی آی پیاده کرد، مشخص شد نفرت عامل اصلی همه مکانایی که مقصد این سفر بودن. مسیر این جایی که رفته رو نقشه نگاه کنین، میبینین همشون یه ربطی دارن به تاریخ بردهداری و جنگ‌های داخلی و به خصوص ارتش جنوب، ارتش مؤتلفه. یه درخت بلوط 400 ساله هست توی پارک جنگلی به اسم جانز آیلند، نزدیک چارستون تو کارولینای جنوبی. خیلی قدیمی و قشنگه، 20 متر ارتفاع داره، 8.5 متر قطر، شاخهای بزرگش اومدن پخش شدن دور اطراف. روی 1600 متر مربع از سطح زمین میتونه سایه بندازه این درخت. محلی ها یه افسانه هایی میگن از اینکه ارواح برده هایی که کشته شدن قدیما گاهی به شکل فرشته دور این درخت ظاهر میشن. این یکی از جاییه که دیلان رفته بود تو این سفر. به جز این چند تا کتابخونه و موزه و آرامگاه دیگه هم رفت که همگی مرتبط با تاریخ بردهداری بودن. یه سری از این مزارعی که سابقا برده‌ها توش کار اجباری می‌کردن هم سر زد. یه شبم تو ساحل جزیره سالیوان موند که میگن بزرگترین بندریه که برده‌های آفریقایی رو با کشتی وارد خاک آمریکا می‌کردن. این وسط از تحقیقاتش هم هیچ وقت غافل نشد دیلان. کلی کتاب راجع به گروه کوکلاس کلان دانلود کرده بود. میشناسید دیگه کوکلاس کلان یا KKK؟ یه سازمان به شدت نجات پرست بودن که مخصوصا تو دهه 50 و 60 میلادی خیلی اقدامات خشن و جنایتکارانه‌ای ضد سیاه‌پوستا انجام میدادن. پدر مالکوم ایکس رو به عنوان مثال اینا کشتن. لباساشون هم حتما دیدین، یه ردای سفید بلندی میپوشن با یه کلاه مخروطی که تا پایین گردنشون میاد و فقط دوتا سوراخ جلو چشماشون بازه. آخرین فیلم اسپایکلی رو هم اگه دیده باشین، بلک کلانزمن، راجع به ایناست. بگذریم. خلاصه کلی از کتابای اینا رو خوند. یه لیستی هم از کلیساهای متدیست آفریقایی تهیه کرده بود. احتمالاً داشته سبک سنگین می‌کرده به یه کلیسا حمله کنه بهتره یا به یکی از این فستیوالای فرهنگی سیاها. دفترچه خاطراتش پر بودن از صلیب شکسته نازی‌ها و نماد رمزی کوکلاس کلان. خیلی هم علاقه‌مند بود به جاهایی تو کارولینای جنوبی که به تاریخ سیاه‌پوستای آمریکا قبل از جنگ‌های داخلی ربط داشتن. کلی هم عکس گرفت از خودش جاهای مختلف. انگار سفرنامه‌اش شدن این عکس‌ها. تو همه‌شون هم انزوا و گوشه‌گیری و تنهایی شدید این آدم کاملا مشخصه. جنایت دیلان نسخه خشن و افراطی نجات پرستی بود که تا حدی تو جامعه پذیرفته شده است، نکته‌ای بود که به نظر اکثر آمریکایی‌ها از خود بیگانگی دیلان رو نشون میده. میگفتن چون آدم مزخرفی بوده قاتل شده. با این حال زمان دادگاه یه سری شایعه‌هایی پخش شد که مثل طوفان و به سرعت همه جا پیچید بین مردم. بعضیا میگفتن قابل انتظار بوده این قضیه که خانواده روف یه روزی همچین جنایتی رو مرتکب بشن. یه شایعاتی بود به این مضمون که یه سری مردای سیاه پوست به یکی از نزدیکای دیلان تجاوز کردن. با اینکه قرار بود این اتفاق به صورت رازنگه داشته بشه، ولی این احتمال هست که یه روز دیلان واقعیت رو فهمیده و تصمیم گرفته به بدترین شکل ممکن انتقام بگیره. دلیل اینم که میگفته باید این کارو میکردم، یا موقع تیراندازی به قربانیا که اکثرا هم زن بودن میگفته سیاه‌پوستا به زنامون تجاوز میکنن، همینه. گانسا میگه محلی‌ها پشت سر هم میومدن به هم میگفتن مجبوریم این چیزا رو بهت بگیم چون میخوایم قفل سکوت دیلان رو بشکنیم. احساسشون این بوده که خانواده قربانی تو چارستون باید واقعیت رو بدونن. نویسنده میگه ولی به نظر من این که بگن یکی تو زندگی دیلان بوده که آزار جنسی دیده، اینم به خاطرش رفته توی کلیسای 9 تا آدم بیگناه رو کشته، یه عذر و بهانه کلیشه‌ای و قدیمی بیش نیست. اینجور داستانا و اسطوره‌سازیا انگار رفته تو خون این ملت. همیشه میخوان یه سرپوشی روی جنایات آمریکایی‌های سفیدپوست بذارن و بگن حتما یه علتی داشته که اینا همچین کارایی کردن. اونطوری که مردم میبینن قضیه رو یا دوست دارن ببینن اینه که این داستان جعلی انتقام دیلان رو تو تاریخ میذاره کنار گذشتگان سلفش و وارد لیست سفیدپوستایی میکنه این آدم رو که فکر میکردن ریختن خون سیاها و گرفتن جونشون اعاده حیثیت از زنهای سفیده. این آدمایی مثل دیلان نه قربانی بودن نه شوالیه های یک جنگ شرافتمندانه، بلکه یه سری سرباز پیاده بودن که دنبال پیدا کردن مقصر و مجازات کردنش تو دنیایی میگشتن که گناهکارا راحت میتونن از چنگ قانون در برن. نویسنده میگه اینترنت از وقتی همه گیر شد ماهیت قدیمی نجات پرستی رو کلن دگرگون کرد. حالا چطوری؟ توضیح میده در ادامه. میگه اساس دفاعی که تو دادگاه از دیلان شد بر مبنای این بود که دلیل این خشم و نفرت دیلان رو باید تو آسیب شناسی روانی منحصر به فرد این آدم پیدا کرد. مشخص بود که IQ بالایی داره دیلان، منتها به خاطر ناهمگونی بزرگی که بین تواناییش تو درک و پردازش اطلاعات از یه طرف و حافظه ضعیفش از طرف دیگه وجود داشت، این هوش و IQ لطمه دید و از مسیر منحرف شد. شرمنده دیگه، یکم بحثا اینجا تخصصی و علمی میشه ولی در کل جالبه. این خصوصیت وسواسگونه و رفتار بی اختیار دیلان نتیجهش این شد که به عنوان مثال 88 گلوله با خودش ببره تو کلیسا یا با سختگیری و حساسیت فقط 88 فرند نگه داره تو پروفایلش. همین سمبل سازی از هیتلر بود شاید که دیلان رو وسوسه کرد بره سمت خشونت نژادی. روانپزشک دادگاه بعد معاینه دیلان میفهمه کمبود روابط اجتماعی از یه طرف و از طرف دیگه افراطی شدن بسیار سریع این آدم، اونم در حالی که به شدت از شکل دادن به یه رابطه انسانی ناتوان بوده، میتونه نشانه وجود یک یا چند تا از این اختلالای روانی باشه: اختلال شخصیتی اسکیزوفرنی، اختلال سوء مصرف چندگانه مواد، افسردگی یا اختلال احتمالی طیف اوتیسم ASD. تو بعضی از اسنادی که دادگاه علنی کرد، مدارکی ارائه شده بودن که ثابت کنن دیلان تو طیف اختلال اوتیسم بوده، ولی کلی آدمای دیگه هم هستن که ممکنه تو طیف باشن اما هیچ وقت دست به همچین خشونتی نمیزنن بر علیه دیگران. به نظر نویسنده هیچ کدوم از این داستانا این واقعیت رو تغییر نمیده که دیلان روف دیوانه نیست. یعنی سلامت روانی کامل داره. خودش هم اینو تو دادگاه دو بار اعلام کرد. به همین خاطر بود بهش اجازه دادن وکلاشو مرخص کنه و خودش بقیه دفاعیاتشو انجام بده. نویسنده احتمال وجود یه مشکل ذهنی ناشناخته‌ای که باعث اذیت دیلان بوده رو رد نمی‌کنه. به هر حال این آدم تو بستر تنفر نژادی بزرگ شده بود. حتی احتمال اینم هست که این شایعه تجاوز تا حدی روش تأثیر گذاشته باشه. ولی چیزی که شکی توش نیست اینه که دیلان جواب تمام این مشکلات رو فقط و فقط یه جا تونسته پیدا کنه، اونم تو اینترنت. اینترنت در دنیایی از دیتاهای نجات پرستی رو به روی دیلان باز کرد. این قضیه خانم هیدی بیریک رو هم بسیار متعجب کرد. ایشون مدیر یکی از پروژه‌های اطلاعاتی مرکز حقوقی فقر جنوبی یا به اختصار SPLC. یکی از کارهایی که اینا میکنن رصد کردن هیت گروپ هاست، گروه نفرت ها. توضیحش رو همون اپیزود اول دادیم. خانم بیریک میگه اصولاً اکثر قاتلای سفید خود برتربین کلی وقتشون رو صرف ترویج ایدئولوژیشون میکنن. عضو گروه های مختلف میشن، با مردم حرف میزنن، میتینگ و گردهمایی و تظاهرات میرن. ولی دیلان هیچ کدوم از این کارا رو نمیکرد. جای دیگه میگه اگه بخوایم توصیفش کنیم دیلانو بیشتر شبیه اعضای داعشه. این جوانایی که با دیدن توییتای داعش جذب ایدئولوژیش میشن و یا میرن تو سوریه بجنگن یا حملات تروریستی میکنن جاهای دیگه. میگه دیلان واقعا کمتر شبیه قاتلای تیپیکال نجات پرسته. این پروسه افراطی شدن آنلاین این آدم عرض 2.5 سال، اونم فقط تو اتاق خوابش، خیلی غیر معموله. نویسندم و خانم گانسا ولی موافق نیست با این حرف. میگه شاید 2 سال پیش غیر معمول بود ولی الان دیگه نیست. این که تصور کنیم دیلان یه همفکری، مرشدی، معلمی چیزی لازم داشته، دست کم گرفتن نقشیه که اینترنت بازی کرده تو این سالها تو ساختن و پرورش دادن یه جامعه جوان از سفید پوستایی که اعتقاد دارن به برتری نژاد. طرفدارای امروزی برتری نژاد سفید الان خیلی زیاد شدن تو شبکه‌های اجتماعی. یه سری هم شعار و کد و اینجور چیزا دارن که بعضن مخالفاشون رو تهدید میکنن باش. مثلا یکیش هست Good Night Left Right. دیگه خیلی طولانی میشه پادکست بخوام توضیح بدم همه اینا رو. علاقه داشتین بخونین راجبشون، چیزای باحالین. اینا مثل دیلان و برخلاف جذب شده های داعش مرشد و مربی ندارن، سازماندهی شده نیست به دام افتادن اینا. اینجوری خام شدن که انگار یه چیزی پیدا کردن که پاسخیه برای کندی پیشرفت اجتماعیشون و این جهانبینی کوچیک و محدود و مخدوششون رو به عنوان یک واقعیت براشون تایید میکنه. اینا مدام با اسلحه هاشون پوز میدن. چرا؟ چون با این اسلحه هاست که قرار از جنگ نژادی جون سالم به در ببرن. اینا همیشه تا دندون مسلحن و اکثرا هم از قشر تحصیل نکردن. اگرم تحصیل کرده باشن اوناییشونن که به لحاظ اجتماعی عجیب غریبن. تو لاک خودشونن وقتی میان بیرون که میفهمن فقط تو دنیایی که برتری سفیدا حاکم باشه اینا میتونن دوستای واقعیشون رو پیدا کنن. یه اسمی هم واسه این دگرگونیشون گذاشتن، بهش میگن اوتیسم مسلح، ویپنایزد اوتیسم. چیزی که قبلا باعث جدایی اینا از هم میشد الان داره کمک میکنه دوباره به هم وصل بشن، همو پیدا کنن. همین دیلان روف یه مثاله، قطره ای از هزاران تفکری که شهوت مشترکشون جنگ نژادیه. این نسل جدید علم و کتل و پرچم بزرگ ندارن مثل ارتشای کلاسیک، مثل نازی ها و ارتش مؤتلفه و اینا. از نشانه های کوچیک مدرن استفاده میکنن. شخصیت های انیمیشنی مثل پپه فراگ رو برمیدارن، باهاش صلیب شکسته خودشون رو درست میکنن. اینجوری کسی نمیتونه بهشون گیر بده. چرا خاموش حرکت میکنن، خط قرمزا رو دور میزنن. همین دیلان تو دادگاهش کفشای میپوشید که روش کدا و نمادای نئونازیا و نجات پرستا بود. خودشو بخشی از جنگ فردایی میدونست که به قول خودش توش بتونه تصور کنه یه رئیس جمهور هم فکر و هم دردی میاد که اینو آزاد میکنه از زندان.
Good afternoon, everybody. This morning, I spoke with and Vice President Biden spoke with Mayor Joe Riley and other leaders at Charleston to express our deep sorrow over the senseless murders that took place last night. Michelle and I know several members of Emmanuel AME Church. We knew their pastor.
اولین سیاستمداری که وصف میکنه داستان دیلان رو به دوره ترامپ نیکی هیلیه. میشناسید این خانومو حتما؟ زیاد موقعی که نماینده آمریکا بود تو سازمان ملل موضع افراطی میگرفت، مخصوصا بر علیه ایران. ایشون اون موقع فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود. مثل رئیسش دونالد ترامپ، خانم هیلی هم در شهر حادثه گفت که ادبیات تفرق انگیز سوق داده دیلان رو به سمت این جنایت. نگفت ادبیات نفرت، نگفت هیت سپیچ. قپ قضیه رو انگار سعی داشت با این کارش بیاره پایین. چند مدت بعد همزمان با یکی از سفرهای انتخاباتی ترامپ، یه خبرنگاری به اسم جی ام برگر یه ادعای جالبی مطرح کرد. گفت ترامپ میاد تو سخنرانیاش حرفای ضد نژادی میزنه، بلافاصله جای دیگه هاشاشون میکنه، میگه نه منظور من این نبود، ولی همین برای جامعه ناسیونالیستای سفید کافیه که این سیگنالا رو به معنی کال تو آرمز بگیرن، بگن پس باید مسلح شیم. با اینکه ترامپ این ادعا رو هم تکذیب کرد، ولی چند ماه بعد یه توییت اهانت‌آمیز به جب بوش رو از اکانتی به اسم وایت جنوساید دوبار ریتوییت کرد. جب بوش میدونید دیگه، برادر جورج بوش پسر و پسر جورج بوش پدر، اون موقع جزو کاندیداهای جمهوری‌خواه بود، یعنی رقیب ترامپ بود. آقای برگر رفت و تتوی این توییت رو در آورد. فهمید اصل توییت از یه وبسایتی میاد که پر از محتوای یهودی ستیزانه است و حتی یه لینکی داره به زندگی نامه حماسی آدولف هیتلر. بعد یه نفر تو شبکه اجتماعی استورم فرانت که اتفاقا پاتوق همیشگی دیلانم بوده، این توییت ترامپ رو دید و اومد نوشت ترامپ عمدن این پیامو منتشر کرده چون میخواسته این عهد و پیمان تاریخی که داریم رو یادمون بندازه. الان باید خیلی سپاسگزار و خوشحال باشیم از این اتفاق. البته توجه داشته باشین که منظور این کاربر اسم اکانت اصلی بوده، وایت جنوساید، ترجمهش میشه نسل کشی سفیدها. دیگه خودتون میتونین ربط بدین همه اینا رو به هم. AME Church family. I spoke with him this morning, and even though he is in recovery, he very much is in prayer and in leadership in the fact that he has asked that we all come together for prayer vigil today at noon, and so you will see all of us go to do that. But you know, we woke up today, and the heart and soul of South Carolina was broken. And so we have some grieving too. ایلان تو دوره‌ای زندگی کرد که عقاید برتری نژاد سفید روح زمانه بودن، هم تو اینترنت هم تو محیطی که توش زندگی میکرد. تو ایالتی بزرگ شد که یه بخش مهمی از اقتصادش وابسته به مزرعه های کار اجباری بودن که تغییر کاربری داده شدن الان به سالن‌ها و باغ‌های مراسم عروسی. دیلان روف تو ایالتی درس خونده بود که محتوای آموزشیش از سال 2011 به بعد پر از نظریات یه آقایی به اسم کیسی کوینلند. یه خبرنگار سیاسی که میگن مغز متفکر بردهدارها بوده و اعتقاد داشته اقتصاد به نیروی کار بردهها نیاز داره. تو این ایالت حتی بعد از جنگ داخلی تا مدت‌ها پرچم کنفدراسیون روی یکی از تپه‌های اصلی پایتخت در اهتزاز بود، تا اینکه یه زن سیاه‌پوست رفت و آوردش پایین. اینجا جاییه که هنوز مجسمه برنزی بنیامین تیلمن جلوی فرمانداری کلمبیاست. تیلمن یه سیاستمدار محلی بوده که میگفته برای اینکه کارولینای جنوبی رو از شر بیگانه‌ها و جنایتکارا و سیاه‌های نیمه وحشی نجات بدیم، باید بذاریم این سیاه‌ها ترور بشن. چجوری؟ اینجوری که اجازه بدیم مشکل درست کنن، بعد این سفیدا بر علیهشون تحریک بشن و شورش کنن و تا اندازه‌ای که لازمه از اینا بکشن.
This was not merely a mass shooting, not merely a matter of gun violence. This was a racial hate crime and must be confronted as such.
But another flag front and center today.
Certainly symbolically. We cannot have the Confederate flag waving in the state capitol.
It is an old گانسان میگه دیلان روف بلاییه که سرمون میاد وقتی به جای آموزش واقعی رو بیاریم به تاریخی که پاستوریزش کردیم، همه چیزای زشتش رو حذف کردیم و داریم میدیم به خورده مردم. ظهور گروهایی مثل حزب جمهوری خواه ترامپ که منشأ گروه راست افراطی آلت رایت یا جنبش راستگرای جایگزین هستن، دل و جرأت داده به آدمایی مثل دیلان تا بیان عقده‌هاشون رو به بلندترین و خشن‌ترین شکل ممکن نشون بدن. خیلی زیاد احتمالش هست که دیلان روف آخری اینا نباشه، بلکه نشانه ای باشه از یه طوفانی که تو راهه. قسمت سوم مقاله آمریکایی ترین تروریست اینجا تموم میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تو توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی @mimpodcast mimpodcast میتونید پیدامون کنید و از اخبار مربوط به پادکست مطلع بشید. ایمیلمون هم هست mimpodcast@gmail.com. منتظر شنیدن نظراتتون هستم. تا هفته بعد که آخرین بخش این مقاله رو براتون تعریف میکنم، خدا نگهدار.